بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد. و علی اطرته الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائه مجمعین ملعان الی لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. و اما بعد، از جناب لقمان پرسیدم که چه شد به این مرتبه رسیدی؟ فرمود من این کارا رو انجام دادم. اگر تو هم همین رو انجام بدی میشی من، اگر کمترش رو انجام بدی پایین‌تر از من میشی و اگر بیشتر انجام بدی بالاتر از من میشی. یعنی که این راه مسدود نیست. مرد عمل میخواد، یک کسی که واقعا بخواد به جایی برسه. بعد ایشان فرمودن من اولین کاری که در دوره عمرم کردم غزی بصری، نگاهم رو کم کردم. کم کردن نگاه یعنی که نگاه ممتد، مداوم و مکرر نداشتم. همون چیزی که شما در عرفتون میگید یک نگاه اشکالی نداره، جایزه. نه اینکه توش ثواب وجود داره، جایزه. چون حالا به استناد فرمایش جناب عیسی مسیح علیه السلام که فرمود ایاکم و نظر الی المحظورات، بر حذر باشید از نگاه نامشروع، گفتیم از این عبارت که ایشون میگه از نگاه نامشروع بر حذر باشید، بپرهیزید، نگاه نامشروع نداشته باشید. گفتیم معلوم بشه که پس چند نوع نگاه داریم. در بیان اقسام نگاه بودیم. یک نگاه لازم و ضروری، یک نگاه مستحب و یک نگاه مکروه، ناپسند، اتفاق نیفته بهتره. مثل نگاه به بلادیده ها، کسانی که بیماری های ظاهری دارن، مثلا جزام داره. بعد ختم مرتبت فرمود نگاه تو به این آدم باشه که اون ناراحت بشه، تو ذهنش بیاد که الان آدم داره راجع من چی فکر میکنه. اون مردم هم معمولا درست فکر میکنن دیگه، معمولا درست فکر میکنن. یک بنده خدایی واقعا کپسول بلایا بود، کپسول بلایا، خانومی بود مخدره بود، چند سال پیشتر اومده بود پیش من. من نمیدونم خدا چجوری بعضی ها رو خلاصه امتحان میکنه. اون حرفا این بنده خدا میگفتش که من دو تا پسر داشتم، یکیشون که ازدواج کرده اصلا زنش نمیذاره بیاد پیش ما، این که چی از زندگی ما رفت. یه پسر دیگه داشتم، این معتاد شده. آجا اون موقع که مواد صنعتی تازه اومده بود و اینا، چهار بار من اینو کمپ بردم، بعد اینم که یکی گاه هنوز درست نشد. بعد گفت خودم آجا 10 سال مبتلا به بیماری بدخیم هستم، هر دفعه میرم اتاق جراحی یه عضوی رو خارج میکنم. اینم که ست. وقتی هم آمده بود پیش من، هم دستشو بسته بود، هم خیلی شق و رق، میگفت کمرم هم بستم چون از پله ها افتادم پایین، کمرم شکسته. اینم 4 تا. بعد یه نگاهی به من کرد، گفت به من نگی که هر که در این بعض مقرب تر از جام بنا بیشتر است، که فوش میدم. ما نخواستیم این مقرب بودن. بعد شروع کرد به داد و بیداد کردن. یعنی 20 دقیقه فریاد میزد. اهل خانه ما فکر کردن که با مثلا فرض کنید درگیر شدن، نگران شدن، من پایین ایستاده هوار میزد 20 دقیقه هم اغراق نمیکنه چون ما رو میزونه. بعد من فقط یه جمله بهش گفتم، آرام شد. گفتم که من از شما التماس دعا دارم. هم نشست شروع کرد به گریه کردن. آجا 10 سال مردم به من میگن چه گناهی کردی که به بلایات دوچار شدی؟ آه این نگاهه. به همین دلیل حضرت میفرماد که آقا به جزامیه زیاد نگاه نکن، چون اون تو ذهنش بگه که تو داری میگی چه گناهی کرد دوچار این بیماری شده. مشکل من و تو این که درست راجع به مردم فکر نمی کنی. به بلازده میگه درست زیاد نگاه نکن چون ناراحت میشه، به خاطر اینکه میگه تو قلب هیچ دزدی هایی تو زندگیش کرده، چه بلاهای نمحق بشه دیگه. یکی از نگاه‌های مکروه نگاهی است که به من و تو مربوط نیست. یه چیزای آقا تو زندگی به بنده و شما هیچ ربطی نداره، هیچ نقشی در سعادت ما نداره. این میشه در واقع کاری که ربطی به ما نداره، هیچ کاری در سعادت ما نداره. امیرالمومنین از وجود نازنین حضرت حسن مجتبی سوال کردن، پسرم فمل کلفه، رنج و مشقت چیه؟ الان شما میگید رنج و مشقت کار کردن توی معدنه، ها؟ ولی ببینید آقا چجور جواب میده. حکیم اینه، علاوه که مقام اسمت و امامت حکمت، فرمود التمسک به من لا یؤمنک، کمک خواستن از کسی که تو را قبول نداره، این رنجه، این مشقته. دومیش و نظر فی ما لا یعنیک، نگاه کردن به چیزی که به تو ربطی نداره. این چشم پوشی کار سختیه. تو میگی کار معده؟ آقا بفهمه کاری که به تو ربطی نداره مداخله نکن، ورود پیدا نکن. چشم عضو کوچکیه، زبان گویا نداره، اما متاسفانه پیامشو شفاف میده. پیام‌های متعددم میده. اوه 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 اوه، شرارت از چشمش میباره. چیزی به تو نگفت، تو با از چشمش میگی شرارت میباره. آدم نجیبیه، یک کجا از چشمش میباره، نگاهش نگاه نجیبان است. کینه و تنفر از چشم میخونی، رحمت و رعفت از چشم میخونی. یعنی اجا آدم هیزیه، با این چشاش داره ناموس تمام حرف برای گفتن نداره بنده خود، یعنی عذری برای گفتن نداره، اما پیامشو شفاف میده، پیامشو شفاف میده. شاید 18 رقم رو من استقصا کردم که پیام چشمه. حالا چند چیزو برات گفتم. چهارمین نوع نگاه، نگاه حرامه. نگاه حرام مصادیق متعدد داره. یکی از مصادیق نگاه حرام این است که تو با نگاه طرفتو بترسونی. خب قاعدتا تو با نگاه پلیسو که نمیتونی بترسونی، که زیر دستتو میترسونی دیگه، کارگر تو، اون کسی که داره برای تو کار میکنه و به دلایلی احساس میکنه خدای روزمینش تو هستی. مشکل هم انتای بخشم حالا اونه دیگه، فکر میکنه تو خدای روزمینش هستی، لذا تو حساب میبره. حالا که تو حساب میبره، تا تو یه جوری باش نگاهش میکنی که بنده خدا میترسه. این نگاه تخویف حرامه. جوری نگاه کنی که طرف بترسه. برخی از این نگاه ها مربوط به زن انسانه. نگاه یه جوری میکنه که زن بنده خدا دنیا آخرت رو با هم میبازه. حتی الان خیلی از خانم‌ها الحمدلله با حقوقشون مسلطن. میدونی چرا خانم‌ها حقوقشون مسلطن یا نمیدونی؟ بله؟ نمیدونی؟ به خاطر ظلم بیش حضرت شما مردا. بالاخره بادکنک و هر چقدر فشارش بدی یا یه جایی صداش در میاد دیگه. ولی اگر از اول مهربانی میکردی بهش میگفتی مثلا فرض کنید با مهربانی و نه ضعیفه. خب بابا طرف بالاخره چقدر ضعیفه رو بشنوه. یه جستش در میاد دیگه. قرص با نگاه طرف رو بترسونی. بهش بگن نگاه تخویف، ترساندن با چشم. یه حرامه. از مصادیق نگاه حرامه. رسول خدا می‌فرماید هر کس با نگاه خود مؤمنی را بترساند خداوند او را در روز قیامت می‌ترساند و در روز قیامت به صورت ضعیفترین موجود به شکل مورچه محشورش بکنه. و از الوحوشو جا حشرت. حیوان که محشور میشه چون تکلیف نداره، ولی میتوان به صورت حیوان محشور شد. اون کسی که در دنیا با چشمش مردم را ترسانده، این در قیامت میترسه و به صورت مورچه محشور بشه. یعنی اسباب دفاع خودش نداره. مورچه همشه زیر پاست. این یک نگاه. نگاه دوم که این حرف توش نیست. اگه تو یه حرفی بزنی یکی رو بترسونی که بدتره. با نگاه طرف رو ترسوندی. هیچ جمله ای هم بهش نگفت. چنان غضب آلود بهش نگاه کردی که طرف یاد شب اول قبلش افتاده. با خشم نگاه کردن، با غضب نگاه کردن میترسه. نگاه دوم نگاه تحقیرآمیزه. از رسول خدا فرمایش من ازل مؤمنن ازل له الله. کسی که مؤمن رو خار بکنه خدا او رو خار میکنه. این عالی ترین بخشش به مسئولین این مملکت برمیگرده. اگر رفتار و تعامل شما در این مملکت چه از حیث اقتصادی، چه از حیث سیاسی، چه از حیث ارض و آبرو طوری بشود که مردم تحقیر بشوند، خدا در قیامت تحقیرتان میکنند. تردیدی در این معنا نیست. نگاه تحقیرآمیز به این مردم، عمل تحقیرآمیز برای این مردم، خدا روز قیامت پس میگیره. ما زور اون نمیرس. شاید مردم مراعات میکنن، نه اینکه زورشون نمیرسه، نجیبن، اما حساب حساب کاکا برادر. آستو جمع باشه. اگه میتوانید وضع معیشتی رو درست بکنید و نمیکنید و این نکردن شما باعث تحقیر این مردم بشه، مردمی که رو نفت خوابیدن، مردمی که 150 رشته معدن در این مملکت وجود داره و این وضعیت اقتصادیشون باشه، اگر مقصر شما باشید، این تحقیر این ملته و خدا در قیامت تحقیر خواهد کرد. این ملت ملتی هستند که قاطبه ایشان اشهد ان علی ولی الله میگن. این ملت ملتی است که اهل کتاب هم درش متدین به دین خودشون هستن. حواستون نسبت به این جامعه جمع باشه. پیغمبر فرمود شما نسبت به آدمایی که یه خود جوریده پولیده هستن نگاهتون نگاه تحقیرآمیز دیگه، معمولا اینجوری دیگه، کارشو نمیشه کرد. البته میشه کار کرد، ما این کارا رو نمی‌کنیم. من که واقعا قایم نمیشه کرد. با تمام عزتی که نزد خدا داره سوار اسبش شده اومد رفت محله‌ای که کارگرا با هم دیگه جمع میشن برای که مثلا منتظر بشن یه کسی کارفرمایی بیاد نبر سرکا. حضور ناظرین حضرت سید الشهدا داشت رد میشد، صدا زد آقا بیای سر سفره ما. بیاد شد را سر سفره. خب شما من دعوت کردید، من دعوتتون اجابت کردم، فردا میای خونه ما؟ تو بازی دست جوی رفتار میکنی؟ حالا الحمدلله رب العالمین به خاطر گرانی های بیش از حد یک و به خاطر کرونا دو سفره افطاری دادن برچیده شده. یه زمانی من یادم این زمانی که دارم میگم زمان فتلیشا نیست، مثلا شاید 10-15 سال قبله، یکی از دوستان ما تقریبا تمام افطارها که وعده داشت هیچ سحراش هم همینطور، یعنی اینقدر رسم اطعام دادن بین مردم قیبه. حالا بعدش واقعا به خاطر گرانی اصلا امکان پذیر نیست اصلا. خدا انشاءالله که بلیه گرانی و مسئله منشأ در ایران حل بکنه. معمولا تو اون سفره ها کسی فقرا رو دعوت نمی کنه، تو سفره ها پولدارا هستن. یه 5 دقیقه مونده به اذان همه قرص چربی و قرص قلب و قرص فشار خونشون رو میخونن که اعلام کنن ما روزه نیستیم. برای زیردستا چه ارزاق میفرستن؟ این درسته؟ یا حسین مولا گفت بیا سر سفره من بشینیم، ما کیف میکنم، ما ارزاق میفرستیم. تازه حالا اگر این کار رو انجام بدین خدا پدر اونایی که این کار انجام میده بیامرزه. حالا یه جولیدهی پیغمبر فرمود به این که چه بسا یک انسان جولیده و خاک نشین که اگر خدا رو قسم بده کوها جا به جا میشه. وقت تو اینو تحقیر میکنی؟ که خدا رو قسم بده کوه‌ها جا به جا میشه. تحقیر بدترین گناهه. چرا؟ حالا در یه جایی یک دیگه از این بدترین گناه‌ها رو میگم. تحقیر بدترین گناهیست که در این مملکت اگر اتفاق میفته و توسط هر کسی اگر اتفاق میفته. آه کسی شراب بخوره گناه کرده، اما شراب خوردن بدترین گناه نیست. اما این گناهی که میگم بدترین گناه، تحقیر مردم. چرا؟ چون امام صادق علیه السلام فرمود خداوند میفرماید هر کسی بندگان منو تحقیر کنه به من اعلام جنگ کرده. آدمایی که دیگران رو تحقیر میکنن پشیزی براشون ارزش قائل نیستن، در جنگ با خدا هستن. عرق خوردن جنگ با خدا نیست، معصیته. چند تا گناه داریم که این اتفاق درش میفته. یکشم میخوام بهت بگم که بعد اونجا اصلا دیگه قوغاست. حالا دیگه اگه بعدش ما بودیم و سخنرانی کردیم و با هم صحبت میکنیم، اگر نه یادی هم ما بکنید بعد. اونجا اینو خواهم گفت انشاءالله.
یکی از مصادیق نگاه حرام، نگاه خشم‌آلود همراه با غضب به پدر و مادر. گون نگاه حرام رفیقم. خدا نسبت به پدر و مادر خیلی حساس. فلذا حرمت اونها رو به شدت نگه می‌دارد. یک و دو می‌فرماید نگه بدارید، یعنی شما همین کار رو بکنید. معصوم می‌فرماید اگر توهین کمتر از کلمه عف وجود داشت، خدا مردم را نهی می‌کرد از اون میزان توهین به خانواده، به پدر و مادر. اعتراضی کمتر از عف. ولا تقل لهما عف. یعنی چی؟ یعنی پدره مادره صدا میزنه، تو هم پای دستگاه هستی، داری ببینین توی اینستاگرام کی از کی جدا شده، کی جدا نشده، اخبار مهم رو پیگیری میکنید معمولا. در اوکراین چه اتفاقی افتاده مثلا، اونجا مثلا فرض کن حالا، بعد مثلا مادره میگه بابا یه چای به ما بده، همین اینو میگه نگو. وقتی میگه اینو نگو، دیگه نگاه خشم‌آلود رو ببین چیکار میکنه. امام صادق علیه السلام میفرماید اگر از عف کمتر و کوچکترین کوچکتر بود، کلمه از عف کمتر و کوچکتر در اعتراض به خانواده بود، پدر و مادر بود، خدا از آن نهی میکرد و این پایین ترین حد عاقب والدین شدنه. با یه ای گفتن پایین ترین حدشه. و باز فرمایش از حضرت صادق علیه السلام و من العقوق ان ينظر الرجل الى والديه فيهد النظر اليهما. و از مراتب عاق والدین است فردی با پدرش و مادرش تند نگاه بکنه، چش قره بده. مادره گفت مثلا منو ببر اونجا، من دیگه نمیفهمم. حالا نمیگه نمیفهمم، نگاهتون بهش بکنه. این عاق والدین میاره. و اگر با نفرت و دشمنی، این حرامه. این رو تا عاق میشدی، این حرام علاوه بر عاق شدن. من نظر الى ابویه نظر ماقتا و هما ظالمان له لم یقبل الله له صلاتن. کسی که با نفرت و دشمنی به پدر مادرش نگاه کنه، خدا ازش نمازشو قبول نمی کنه. اگه کسی شراب خورد، خدا چرا نمازشو قبول نمی کنه؟ بله؟ باری کلا که نیاده هنوز 40 روز. ولی میگه اگه کسی به پدر مادر با تنفر نگاه کنه، اصلا قبول نمی کنه، نه 40 روز 30 روز 20 روز. حالا جامعه ما کدومشو بدتر می دونه؟ شراب. آقا البته شراب خوردنه بده، نگه حالا آج آقا مثلا میگه شراب چیزی، نه خیلی بده، گناهیست که به خاطرش 10 رشته آدم رو خدا، رسول خدا نفرین کرده. گناهی که خدا توش، که پیغمبر کسی رو توش نفرین بکنه نداریم. ولی برای شراب 10 گروه رو نفرین کرده. نفرین، ختم مرتبت، رسالت پناهی، رحمتا للعالمین. تو شرابم مهمه، اما از این حرمت بیشتر اینکه به پدر مادرت چجوری نگاه میکنی. یکی دیگر از
موارد نگاه حرام نگاه خیانته، نگاه خیانت. قرآن کریم تعبیر به خائنت الاعیون میکند، نگاه های خیانتبار. سوره مبارکه غافر 19 یعلم خائنت الاعیون، میفرماد خدا میدونه نگاه خائنانه کجاست و ما تخفی الصدور و چه چیزی تو قلب تو داره میگذره، چون تو نگاه خائنانه داری میکنی ولی اعلام نمیکنی که من میخوام بهت خیانت کنم که، ولی خدا میفهمم، من که میفهمم، که من میفهمم تو دل تو داره چی میگذره. نگاه خائنانه، نگاه به قصد جمع آوری اسرار و عیوب یک خانواده است، به قصد افشا. الان افشا نمی کنی. اون آدمایی که به هر دلیلی برای حفظ موقعیت خودشون این باب رو باز کردن بگم بگم، نه مسئولن. هیچ مصلحتی برای حفظ نظام و حکومت اجازه نمیده به همچین چیزی که آقا بگم بگم. این خائنت الاعیونه. به اسرار مردم پی بردن، به عیوب مردم دسترسی پیدا کردن، برای تحت فشار قرار دادن. این حرام شرعیه. امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید با روش غلط نتیجه درست گرفته نمیشه. به خاطر همینه که این کارا هیچ وقت به نتیجه نمیرسه، هیچ وقت به نتیجه نمیرسه. یکی از مصادیق نگاه خیانت، نگاه کردن به درون خانه مردمه. در خونه مردم را بازه، چون روی اجار در خونه مردم از پیاده رو راحت بشی، پیاده رو این بره، خونم این بره، همینجور نگاه بکنم در قدم میده. برای چه خونه مردم نگاه میکنه؟ برای چه خونه مردم نگاه میکنه؟ شاید زنی بدون پوشش باشه، برای چی نگاه میکنه؟ نگاه حرامه. نگاه به درون خانه مردم. پیغمبر دستش یه وسیله‌ای بود، یکیسی از شکاف در داشت خونه رسول الله رو نگاه میکرد. پیغمبر فرمود اگر نزدیکت بودم با هم وسیله به چشمت زده بودم. ولی ما راحت به خونه مردم نگاه میکنیم. خونه طبقه پنجمه، همسایه بغلی بنده خدا دو طبقه است، بالا نگاه میکنه. تو حق نداری نگاه بکنی. این خائنت الاعیونه. هر کس، رسول خدا، هر کس بر خانه همسایش مشرف شود، بر عیب مردی نظر افکند، یا بر موی سر یا بدن زنی نگاه کند، بر خداوند حق است که او را همراه منافقین عیبجو در آتش وارد کند. منافقین و کفار در درک اسفل جهنم هستند. آدم نمازخون، آدم مؤمن، آدم معتقد، ولی به خونه مردم نگاه کن، اونجا محشور میشه. و از دنیا خارج نگردد تا خدا او را رسوا کند. و در آخرت هم عیوبش را بر دیگران ظاهر سازد. این خائنت الاعیون، نگاه کردن به خونه های مردم. رسول خدا رفتن جلوی مسجد، دست مبارکشون رو جلوی در مسجد گذاشتن. ببینید یه وقت میام اینجا سخنرانی میکنم، این عادیه، ولی یه وقت من دست ها بزنم دم مسجد شروع بکنم به حرف زدن، اون حرف خیلی باید از اهمیت بالایی برخوردار باشه. پیغمبر نیومده رو منبر این حرف بزنه، در ورودی مسجد داره این حرف بزنه. بعد فرمودن ای جماعتی که به زبان ایمان آورده ای و به قلبتان رسوخ نکرده است، به دنبال عیب مؤمنین و آنچه دیگران مخفی می‌دارند نباشید، که هر کس چنین کند خدا او را عیب جویی کند و هر کس را خدا عیب جویی کند رسوایش گرداند گرچه در مخفیگاه خانش باشد. عیوب مردم، اسرار مردم، نگاه کردن در خانه های مردم که همچی اتفاقی بیفته. یکی از مصادیق نگاه های خیانت، نگاه کردن به نامه ها و نوشته های دیگران است. این جزء مصادیق خیانته. نامه میارن برسد به دست فلانی، میبینم چسبش بازه. خب اشکال داره. و شاید طرف نمیخواد، نمیخواد که نمیخواهد، چون اگه نمیخواست که نمینمش برسد به دست فلانی. این جزء مصادیق نگاه خیانت. امروزیش کنین سرک کشیدن تو موبایل دیگران. زن و شوهر اینقدر با هم رفیقن و اینقدر به هم اعتماد دارن، بخواد موبایل هم دیگر چک کنن. این حرامه. یه حرامه. خواسته اینکه یه رمزم میذاره. خب وقتی رمز میذاره که یعنی که نیا دیگه. والدین هم الا ماشاءالله اینقدر مسلط به امور تربیتی فرزندانشون هستن تا فرصت رو مغتنم میشبرن بچه خونه نیست، خونه اتاقش زیرو میکنن. ببینن سیگاری پیدا میشه، چیزی پیدا میشه، عکسی پیدا میشه. این حرامه رفیق من. نه حرامه. حالا الان تو ذهنش هزار تا سوال میاد. یعنی ما بچه هامونو، نه بچه هاتون تربیت کنید ولی غلط تربیت نکنید. چی گفت بچه هاتون تربیت نکنید؟ حتما تربیتش کنید ولی غلط تربیت نکنید. آنگاه یکی از مصادیق نگاه های حرام، پس یکی از نگاه های حرام خیانت بود. خیانت، سرکشیدن به خانه های مردم، نگاه کردن به نامه ها و دست نوشته هایی که اجازه برای ورودش وجود ندارد، و نگاه خیانت یکی از مصادیقش همینایی بود که گفتیم، سرکشیدن به اتاق فرزند. خلاصه اینا کار درست نمیکنه عزیزم. آره اینا اگه کار درست بگرد که یک دونه آدم ناباب تو خیابون وجود نداشت که. تربیت پلیسی وجود دارد یا ندارد؟ نداره. اصلا تربیت مقوله پلیسی نیستش، انتظامی نیست. تربیت مقوله فرهنگه. خب وقتی ببین آقا، وقتی آدم ها مشکل پیدا میکنن در نظام تربیت خانواده، میگه آجا آقا جوونم 24 سالش نمیدونم چی کار کنم. این مشکل مال 23 سال پیش نیست. این مشکل مال 25 سال پیشه. یعنی تو زمانی که میخواستی ازدواج کنی غلط ازدواج کردی. خب وقتی غلط ازدواج کردی غلط تربیت اتفاق افتاده. وقتی غلط تربیت اتفاق افتاده تو 24 سالگی تو فهمیدی غلط اتفاق افتاده، ولی این غلط داشته میرفته جلو. اینا رو باید حواسمون جمع باشه. تو انتخابت اشتباه بوده نسبت به همسر. این انتخاب اشتباه نتیجه‌ش همونه دیگه. وقتی با یه دل نه صد دل در یک نگاه عاشق میشی، ثمرش همینه دیگه. وقتی نمیدونی از زندگی چه میخواهی، ثمرش همینه دیگه. تو اول باید بگی من از زندگی چی میخوام؟ یک، برای رسیدن به اون هدف چه مؤلفه هایی لازمه؟ دو، چه دختر یا پسری این مؤلفه ها رو داره؟ سه، کی اینجوری ازدواج کرده؟ چه باید بگه من اشتباه رفتم جلو؟ ازدواج مبنا نداره در ایران. فقط یک مبنا وجود داره که اون یک مبنای 50% است که در همه ملت هست، همه میخوان ازدواج کنن. این 50% شه. اما چه هدفی رو در این ازدواج دنبال میکنم؟ چه مؤلفه هایی منو به این هدف میرسونه؟ کدوم دختر یا پسر این مؤلفه ها رو داره؟ به خاطر همین میرن خواستگاری که ببینن این دختر، این خانواده، این پسر این مؤلفه ها رو داره یا نداره. اگه اونجا 10 پارامتر لازم است که به اون هدف شما رو برسونه، این پسر ممکن 4 داشته باشه، ممکن یه پسر دیگه 3 داشته باشه، ممکن یه دختر 7 داشته باشه. ما اگر میخوایم درست تربیت کنیم، باید درست انتخاب بکنیم. اگه درست انتخاب نکردیم، راه تربیت این نیستش که ما فحص و جستجو بکنیم. درست نیست. این روش روش غلط. یکی از مصادیق نگاه های حرام، نگاه به نامحرمه. پس یکیش نگاه به نامحرمه. لذا جناب لقمان وقتی به اون مرد بنی اسرائیل میگه آقا برای حکیم شدن غزه بسر کردم، غزه بسر ان ما حرم الله، از هرچی که خدا حرام کرده، یعنی من نگاه خائنانه نداشتم، من نگاه تخفیف نداشتم، من نگاه استهزا نداشتم، من نگاه تون به پدر و مادر نداشتم، من نگاه به اسرار مردم نداشتم، همه اینا رو من نداشتم، نه اینکه فقط به نامحرم نگاه نکردم. این بخش اول. بخش دومش هم اینست که آقا نگاه نامکروه هم انجام نمیدم، احتیاط میکنم. خدا رحمت کنه آقای شجاعی، گفت مردم فقط توی وضو احتیاط میکنن. من هیچ وقت ندیدم، خدا رحمتش کنه، در با مزام گفتن، من هیچ وقت ندیدم که تو پاکت دادن به من منبری هم احتیاط بکنم. میگه آقا دادم بدن، اینم دومین بار برم بدم، جاشو خالیه واقعا، نیستن بر فراز منبر، اشغال کردن یک سالی که واقعا شاید شنیتشو ندارن. اینا آدم های خوب بودن، آدم های خوب بودن، خدا همشون رحمت. ما همه احتیاطاتمون سر اینه که وضو گرفتیم یا نگرفتیم، یه بار دیگه هم میگیم. اما مثلا خمس دادیم ندادیم؟ نه، اصلا دلش کنید که آخونده درست کردن، نماز و خدا آورده خمس و آخونده درست کردن، بابا یه بامد و هم. ولی احتیاط، احتیاط تو این جام هست، احتیاط تو این موارد هم هست. نگاه نامکروه نکن تا برسی به همون چه که جناب لقمان داره. نگاه به نامحرم، نگاه به نامحرم اگر قصد سوء هم نداشتی حرامه، یعنی قصد کامجویی. اگر خدای نکرده این قصد در نگاه آمد، به اصطلاح شما که میگید نگاه با ریبه، نگاه با نظر، با تأمل، این دیگه مخصوص نامحرم نیست، به محرم هم هست، به خواهرت هم نمیتونی جوری نگاه بکنی، به مادرت هم نمیتونی جوری نگاه بکنی، به دخترت هم نمیتونی جوری نگاه کنی، گرچه محرمت هم، ولی نگاه با قصد نمیشه که. اصلا محرم و نامحرم بر نمیداره نگاه با قصد، بلکه همجنس رو هم شامل میشه، یعنی به یک پسر بچه هم نمیشه نگاه با قصد، گرچه نامحرم نباشه و دختر هم نباشه.
دعواست باشه. و وقت در مقابل نامحرم میگد به این که این نگاه ممتد نباشه، قز بسر کن، کمش کن نگاهتو، همون یک نگاه، مکرر نباشه، قز بسر. امیر علیه السلام بیان مبارکشون اینه: ذهاب النظر خیر من النظر الى ما یوجب الفتنه. حالا اگه من اینو بگم تو صدا در میام، خدا وکیلی، من نگفتم، امیرالمومنین میگه. امیر میفرماید ذهاب النظر خیر من النظر الى ما یوجب الفتنه، نابینایی بهتر است از نگاه کردن به چیزی که فتنه انگیزه. من میدونم که الان یه عده‌ای توی ذهنشون با یک معیارهای روشن فکری دارن این روایت رو نگاه میکنن و نه با معیار بنده خدا بودن. از ساحت مقدسش کم من نظرت جلبت حسرتن، چه بسا نگاهی که به دنبالش حسرته، حسرت از دست دادن دستاوردها، دستاوردهایی که برای به دست آوردنش عمری را صرف کردی و رسیدی به منزلت قرب خدا و رسیدی به منزلت اجابت دعا، یعنی دست بلند میکنی خدا دعاتو مستجاب میکنه، اما یک نگاه تمام این مناظر رو از بین میبره. داستانشو دارید دیگه، در ذهن مبارک این داستان هست، بر سیسای عابد، عابدی که در بین بنی اسرائیل زندگی میکرد، در اثر سالیان ریاضت و عبادت و بندگی خدا به مقام اجابت دعا رسیده بود، به دور از مردم زندگی میکرد. ولی مردم از اطراف و اکناف برای محل مشکلاتشون میرفتن سراغ آقای برسیسا، حرفم با کسی نمیزن. یک خانواده متمولی دخترشون دچار بیماری فلج بود، اینو برده بودن که دعا کنه را میفته. ببین چه اعتقادی بهش داشتن که فلج رو را میندازه. این رو رفتن دیدن مشغول عبادت، خواهره رو گذاشتن رفتن یه دوری بزنن و برگردن، مثلا 3-4 ساعت طول کشید. از برسیسا پرسیدن خواهرمون، او رفت، ما شفاش دادیم رفت، در حالی که با یک نگاه شیفته شد و کاری رو که نباید انجام داد و برای ترس از رسوایی طرف رو کشت و در مقام پاسخگویی دروغ گفت. 4 گناه. امیر فرمود کم من نظرت جلبت حسره، چه بسا یک نگاه حسرت به دست میاره. آدم مستجاب الدعوه در ظرف کمترین فرصت 4 گناه انجام داد، به خاطر یک نگاه رسواش معلومش. برای جلوگیری از این حادثه بردنش بالای دار که اعدامش بکنن، شیطان مجسم شد، گفت عمو من تو رو آوردم بالای دار، یعنی بلایی که من سرت آوردم اینجوری شد. گفت میدونم. گفتش یه سجده بر من بکن من میارمت پایین.
گفتم بالایی دارم چجوری سجده بکنم؟ گفت با چشمتم که سجده بکنی کافیه. با چشمش سجده کرد که مثل شیطان، رفتار منافقین مثل شیطان است. از قال للانسان اکفر، اون زمان که شیطان به اون نفر گفت کافر شو بر من سجده کن، فلما کفر، زمانی که با چشمش سجده کرد، قال انی بری منک، ابلیس به اون طرف گفتش که من از تو بیزارم، من از تو متنفرم، انی اخاف الله رب العالمین، من از خدا پروردگار عالمیان میترسم. یک نگاه انسان مقرب مستجاب الدعوه محبوب المله کافر از دار دنیا رفت. سوره مبارکه 8 آیه 16. یک نگاه، حواستون جمع باشه.